أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. فلعنة الله على أعدائهم. بحث ما در این مسئله بود که مسئله چهارم یجب القیام، یجب فیها القیام و الاستقرار، در تکبیرة الاحرام در گفتنش هم قیام لازمه و شرطه و هم استقرار. فلو ترک احدهما ففعل عمدن کان او سهوا، که بحث قیام را گفتیم و الان بحث استقراره. مقصود از استقرار سکون بدنه، یعنی بدن در حال حرکت نباشه موقع گفتن تکبیرة الاحرام. و اما استدلال بر این مطلب، محقق خویی متعرض می شوند به یک دو سه تا روایت، ولی در دلالت اونها یا در سندشون و در دلالتشون مناقشه می کنند و نتیجه این می شود که روایتی نداریم و نوبت می رسد به اجماع، که حالا بعدا می گیم بله رجوع به اجماع را. اما این روایاتی که به استدلال شده به اونها، یکی از آنها روایت سکونی است از امام صادق علیه السلام، انه قال فی الرجل یصلی فی موضع ثم یرید ان یتقدم قال یکف عن القراءه فی مشیه حتى يتقدم الى الموضع الذي يريد ثم يقرا. روایت راجع به این که انسان در یه جایی ایستاده، تصمیم میگیره یه مختصری جلو بره، اونجا جای مناسبی نیست، این کمی جلو بره، هرچند جاش عوض بکنه. حضرت فرمود خیلی خوب، در موقع حرکت بره جلو، اشکالی نداره، اما در موقع رفتن چیزی نخوانه، یکف عن القراءه، یعنی ساکت بشود و قرائت نکند در حال حرکت، تا وقتی رسید به اون جای دوم قرائت رو شروع بکنه. او دلالت دارد بر چی؟ دلالت دارد بر اینکه در حال حرکت بدن و راه رفتن اگر قرائت کرد، مقدار که قرائت میکنه باطله. پس معلوم شد که استقرار بدن شرط صحت قرائته، و اگر شرط صحت قرائت باشه به همون میزان شرط صحت تکبیرة الاحرام هم خواهد بود. در بحث ما در تکبیرة الاحرام ولی فرمونیم، ولی خب مثل همان دیگه، اگر در قرائت شرط شد به طریق اولا در تکبیرة الاحرام هم شرط خواهد بود، چون تکبیر از قرائت بالاتره. و اجماع هم داریم بر عدم الفصل. خب ایرادی که اینجا داریم ایراد سندی نیست، برای اینکه راوی روایت سکونیه که موثق، هرچند حامیه ولی موثق، و راوی از اون نوفلیه که توثیق نشده اما در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده که از اون به صورت عموم بالعموم توثیق شده، یعنی خود قمی اینها را توثیق کرده. تمام کسانی را که در سلسله اسناد کتابش هستند همه را توثیق کرده، یعنی از لحاظ سند. ولیکن قاصرت الدلاله، برای چه؟ برای اینکه فوقش این است که عرض شود این دلالت می کند که در حال راه رفتن جایز نیست. راه رفتن خب یه مطلبه، این که انسان راه نره، سر جای خودش ایستاده باشه اما بدنش تکون بخوره، یعنی میخواد بفرماید که این روایت اون تکون خورده رو در حد راه رفتن را منع کرده. پس نمیتوانیم تعزی بکنیم به هر تکون خوردنی، یعنی آدم سر جای خودش ایستاده من نوشتم تکونی میخوره، آیا اینم مبتله؟ دیگه روایت دلالت بر این نداره. آره، چون روایت موردش اونی که دلالت برش داره مستقیما راه رفتن، حال راه رفتن قرائت باطل. خب را شاید راه رفتن باطل باشه، اما این تا انسان سر جای خودش ایستاده باشه و بدنش یه حرکتی بکنه این باطل نباشه. آره، چون که اینا در یه درجه نیستن، نمیتوانیم هیچ وقت از اقوا به اضعف تعدی بکنیم. پس از این روایت میفهمیم که این عرض شود خدمت شما، عدم استقرار اگر در حد راه رفتنه، بله نماز باطل میشه، این روایت هم دلالت داره. اما اگر ایستاده باشه به بدنش تکونی مخوره بعضی از اعضای بدنش، دیگه این روایت دلالت نداره. و منها روایت سلیمان ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا يقيم احدكم الصلاه وهو ماشي ولا راكب ولا مضطجع الا ان يكون مريضا. خب لا يقيم يعني اقامه نگوید، این روایت در رابطه با اقامه است. اقامه نباید بگوید یکی از شما برای نماز در حالتی که درا میره یا راکب یا مضطجع الا ان يكون مريضا وليتمك، حالا محل شاهد اینجاست، وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الصلاة فهو في صلاته. توجه فرمون، يعني این روایت اینطور دلالت داره که مربوط به اقامه است. عرض شود خدمت شما، میفرماید در حال اقامه بدن شما باید آرامش بده. وليتمكن، مقصود از تمکن چیه؟ استقرار فی المکان، تمکن پیدا کنه، یعنی در مکان خودش مستقر باشه، یعنی ثابت باشه، یعنی بدنش تکون نخوره و حرکت نکنه. این معنی ولی تمکنه. خب در حال اقامه باید این کار را بکنه، همونطور که در حال صلات بر حضرت تشبیه کرده. اصل موضوع بحث اقامه است، ولی بر حضرت اقامه را تشبیه کرده به نماز و فرمونده همون طوری که نماز گذارم باید رعایت بکنه این مطلب را، کسی که اقامه میگوید هم باید رعایت بکنه. چرا؟ چون که وقتی انسان در حال اقامه وارد شد، مثل اینی که داخل شده در نماز. خب پس محل بحث اقامه است. امری هم که داریم راجع به استقرار بدن در حال اقامه است، اما چون روایت اومده تشبیهش کرده به صلاح، یعنی اومده بگه که این حکم برای اقامه هست، از کجا گیرش آمده؟ از بابت نماز گیرش آمده. چرا؟ چون که این مقیم به منزلت داخل فی صلات، پس صلات رو اصل حساب کرده و اقامه رو فرع حساب کرده. پس بنابراین لازم میاد که به طریق اولا در خود نماز استقرار بدن شرط باشه. استقرار بدن در صلات مفروغ عنه واقع شده، یعنی مثل یه چیز واضحی که دیگه به احتیاج به گفتن نداره. اومده اقامه رو هم گفته و تشبیه کرده به او. خب این روایت ببینیم چطوره. خب که دلالتش خیلی واضحه، اما ای داره ارشد، اما این است که مشکلش این است که در خود بالاخره این حکمی که در صلات هست تصریح که بهش نشده، تشبیهی بوده به اقامه، اصل حکم هم در اقامه بود. اینجا درسته که امر آمده، اما در روایات دیگه قرائنی آمده که این امر استحبابیه و امر وجوبی نیست، چون در اقامه استقرار بدن واجب نیست قطعا و یقینا. پس بنابراین با توجه به اون ادله که دلالت میکنن بر عدم وجوب استقرار بدن در اقامه، پایه کار ما خراب میشه، چون اصل حکمی که ما در اینجا داریم در اقامه وارد شده. امرم البته ضرور در وجوب داره، اما اون قرائن خارجیه، روایات دیگری هستن که دلالت دارن برای اینکه استقرار بدن در اقامه واجب نیست. پس این امر دیگه در باب اقامه امر وجوبی نیست، امر استحبابیه. و وقتی امر استحبابی شد مشبابش که صلات باشه هم استحبابی میشه. یعنی ما دلیلی نداریم این از این روایت نمیتونیم استفاده بکنیم.
حالا
این خودیه اشکال واضح چون اشکال واضح تر نه این ولی تمکن داره.
خب باشه چون ولی تمکن اصلا بگون بالاست.
نه ولی تمکن دیگه خودش دلالت داره. او بالاشو گفت جدا ولی تمکن جداست با وعطف دیگه با وعطف هم اقتضای تغاجر داره. پس ولی تمکن معناش یه کلمه تمکن از چه گرفته شده؟ از مکان. تمکن در مکان معناش یه نه استقرار مبارک استقرار. خب پس این دیگه اون ایراد او روایت در این روایت وارد نمیشه. پس این روایت ایرادش همین بود که گفتیم. عرض کنم خدمت شما میفرماید سندش هم صحیحه. عرض شد هرچند صالح ابن عقبه در سلسله سند آمده صالح ابن عقبه و آی ابن غزایری تضعیفش کرده ولیکن ما مکرر گفتیم که اعتباری به تضعیفات ابن غزایری نیست. ابن غزایری تند بوده خیلی تند رو بوده. اگر بخواییم به تضعیفاتش گوش بدیم خیلی عرض میشد کمی که اینا سالم بمانند از نیش قلم ابن غزایری اینها در امان باشند. فقلیل من عبادی شکور فقلیل ما هم خلاصه. فلازا حالا غیر از این مطلب هم شاید خدمت شما استناد این کتابی که معروف از ابن غزایری الان در دست ما هست استنادش به او هم معلوم نیست که آیا مال او بود. خود ابن غزایری آدم خوبی بود اما اینکه کتاب کتاب او باشه این هم آره معلوم نیست. فرضا از این جهتم اشکال هست. خیلی خوب. و این صالح ابن عقبه در اسناد تفسیر قمی هم آمده ولذا انشاءالله ثقه است. این هم راجع به سند. پس سندش خوبه اما دلالتی نداره. و منها از جمله این روایات روایت صدوق به نخه تفسیر قمی هم داره. و منها ما رواه صدوق به اسنادهی عن هارون ابن حمزت الغنبی انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی السفینه. ارشد این آقای هارون ابن حمزت الغنبی سوال میکند امام صادق از نماز در کشتی که نماز خوندن در کشتی چه صورتی داره چطور باید نماز بخونه. مجبوره که بخونه باید بخونه برای اینکه گاهی مثلا 10 روز 20 روز یک وقت تو کشتیه نماز باید بخونه. منتها از کیفیتش سوال کرده. حضرت فرمود ان کانت محملتا ثقیلا اذا قمت فیها لم تتحرک فصل قائما و ان کانت خفیفه تکفا فصل قاعدا. حضرت فرمود اگر کشتی بار زیاده و سنگینه به طوری که تکون نمیخوره شما بلند بشید بشینید تکون نمیخوره خوب سرپا نماز بخوره. نه سنگینه دیگه تکون نمیخوره سرپا نماز بخوره. اما اگر که سبکه وقتی بیستی سرپای تکون میخوره و بدن شما استقرار را از دست میده فصل قاعده نشسته نماز اونش آدم وقتی نشسته است کمتر تکون میخوره. خب از این روایت چه استفاده میشه؟ استقرار میشه که استقرار بدن واجبه درست. حالا یک بحث اینطور هم استدلال شده دیگه. بله 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 به خاطر استقرار حتی دیگه چون که استقرارش از دست میده از قیامش هم باید صرف نظر کنه بشین. بله و یمکن الخدش فی السند یه خدش در سند امکان داره که در طریق صدوق به هارون ابن حمزه یزید ابن اسحاق هست و لم یوثق کما صرح به الاردبیلی. خلاصه بالاخره درستش میکنه که توثیق نشده تضعیف که نشده پس کافیست که در اسناد کامل الزیارات آمده. ورودش در اسناد کامل الزیارات دلالت على توثیق داره و تضعیفی هم که نرسیده و فوقش این است که مهمله. همین توثیق عامی که از بابت ورود در اسناد کامل و زیارات داره کفایت میکنه، چون معارض نیست به تضعیفی. عرض کنم به خدمت شما، ولی اینم اشکالش این است که در اسناد کامل و زیارات همینطور که بعدم خودشون هم فرمودن در اواخر عمر شریفشون عدول کردن از این، اختصاصش دادن به مشایخ بلاواسطه، مشایخ بلاواسطه ابن خولوی. اما اون کسانی که در سلسله سندن و وسائلی واسطه میخورند، اونا دیگه توثیق را شامل اونا نمیشه. چطور؟ چون عبارت ابن خولوی ما از اول هم میگفتیم، ولی خب دیگه صدامون نمیرسید بشون. عبارت ابن خولوی ظهوری دارد در مشایخ بلاواسطه، اونجا که توثیق کرده ظاهرش عرض شود همون مشایخ بلاواسطه شه، نه جمیع اون کسانی که در سند آمده. تجربه برمونید. پس بله، این مطلب دیگه فایده نداره، به خاطر اینکه این آقای یزید ابن اسحاق جز مشایخ بلاواسطه نیست، مع الواسطه است، پس توثیق شاملش نمیشود. بنابراین سندم اشکال داره. حالا با قطع نظر از اشکالی که در سند است، ببینیم دلالت چطوره. یه ایرادی گرفتن هم بر دلالتش، و اون این است که خوب دقت بفرماییم، ممکنه روایت ناظر به شرطیت استقرار نباشه، بلکه روایت در مقام بیان یه مطلب دیگه است، و اون اینه که ده اجازه تحمل فرمون. و آن این است که اگر این کشتی سنگینه و تکونش کمه، یعنی تکون نداره، خوی ساده بخون، اما اگر که سبک تکونش زیاده، فتکفه یعنی چه؟ تکفه یعنی کب میشه و چیزایی که توش هست حالا بعضی یا همه بیرون میریزن. بنابراین روایت ناظره به چی؟ به افتادن تو دریا. ای سرپا بیسته و کشتی های اون موقع که مثل کشتی های حالا نمونن. دیشب تو تلویزیون یه کشتی میگفت که 2500 اتاق داره و 16 طبقه است و یه شهریه، چند با و اقسام امکانات رو نمیدونم فلان و بهمان و چیزایی که میگفت. اون موقع که اینطور نبودن، اون موقع لنج بودن. خب این لنج ها خیلی تو در مقابل امواج دریا خیلی خطرات به اینها متعرض می شد. اون وقت بنابراین حضرت تفسیر داده، گفته یه صورت ایستاده بخوان یه صورت نشسته، اون صورتی که نشسته است چرا قیام نکنه؟ نه به خاطر اینکه استقرار بدنش از بین میره، به خاطر احتمال افتادن تو دریا. چون گفته که بشین که تو دریا نیفتی، برای اینکه اگر ایستادی خطرناکه، یه تکون محکم یا موج بزرگی بخوره به کشتی پرت میشی تو دریا، پس بشین. اما نشسته نه نمیره، خب نشسته دیگه اینش استقرارش ثباتش تو کشتی بیشتر. بله نه واضح من کجاش من نه نه ایش کاری نه خیر خب قرینه داره نه خب دیگه همین مطلب واضح حضرت فرموده، چون به خاطر تکفه نگوش بدید، این تکفه دلالت داره بر این مطلب. حالا دیگه چرا این واضح رو گفته؟ خب بالاخره گفته، ما خود نمیتوانیم یه مطلب عبارت رو معنیش عوض بکنیم. اینجا معنای عبارت این است، این کانت خفیفتن تکفه. تکفه یعنی چه؟ یعنی هرچی توش هست میفته بیرون. معنی اصلا کفعه اینه، یعنی استیگانیش یه مثلا دیوانیش کجش بکنی، به طوری که یا چپش بکنی یا کجش بکنی، طوری که چیزایی که توش هست از کلان یا بعدا بریزن. اینو میگن کفعه، کفعه لینا معناش اینه. وارون شدن میگن، هم یا کج بشه به مقداری که هم چیزی که توش هست بریزه، خب این معنی کفعه هست. پس حضرت انگوش گذاشته سر این نکته که اگر احتمال چی؟ احتمال این در اثر سبج بودن یه تکون محکم میخوره و شما پس بشه تو دریا، به خلاف این که اگر هر می شود سنگینه همچه تکونی در کار نیست، خب دیوایه ایستاده نماز بخونی. اما اگر چنانچه سبکه به احتمال تکفه است. یعنی چه؟ یعنی احتمال اینکه تک بشه و شما بیفتید تو دریا. نه دیگه اونجا لازم نیست، چون ایستاده احتمال خطر زیاده. بقیه لازم اینکه نشسته باشه، خود نشسته میکذبه به زمین دیگه، ثقلش بیشتر میشه، ثقلش روی مرکزش بیشتر میشه، احتمال سقوطش کمتره. به خلاف ایستاده، ایستاده همه ثقلش روی دوتا پاشه، به احتمال پرت شدن زیاده. پس بناهن علی هذا احتمال زیاد بر حسب ظهور روایت این است که روایت ناظر به شرطیت استقرار بدن نیست. روایت که تفریل داده گفته یه صورت بیز یه صورت بشین به خاطر احتمال خطره، احتمال خطر سقوط در دریا.
بذار این خود خسیسترم بگیم هم میشود، یعنی بگیم حرکت میکنه حالا تو دریا هم نیفته بازم سقوط قیامه و روایت ناظر است به عدم سقوط عدم
راه. حالا شما دیگه بالاخره نمیدونم یه چیز دیگه میخواهید بفرمایید مثلا؟ نه نمیدونم. آقایون ظاهرن یه شرح دادی مختصر و گفت این تدفعه هم به معنی ریختن تو دریاست. بگه برای چه معنیش عوض میکنید؟ خب خلاف ظاهر کلمه است. آره بله، معنی چپ شدن و ریختن چیزی که توش بیرون بودی وقتی صریح در این. بنابراین برای اینکه شما به توی دریا نیفتید بشینید و نماز بخوانید و نیستید. البته باید یه تفریدی هم بین آدمای چاق بلاغر باشه. اره که آدمای چاق تگین ترند و بعیدتره که به دریا بیفتن تا آدمای لاغر. اون را سوا کرد و اگر ایستاده با اون حجم بدنشون و ضعف بدنشون یا تکون مختص سرشون گیر میشه یه وقت ببینن وسط دریا. ولی آزا ایشون میفرماید روایت ناظر به شرطیت استقرار نیست، روایت ناظر به احتمال خطر. یعنی اگه احتمال خطر نمیدی ایستاد نماز، اما اگه احتمال خطر میدی نشسته بخواب. پس از بحث ما خارجه. این با توجه به کلمه تکفه این فرمایش ایشون قویه. ای کلمه تکفه نبود میتوانستیم اونطور معناش رو کنیم، اما با توجه یعنی احتمال ضعیفی بود که قضیه خطر باشه، اما با توجه به کلمه امکانات خفیفتن تکفه این احتمالی که گفتن این حرف قویه و به صورت دلالت خدشه وارد میشه. این هم اینه. پس بنابراین ما روایاتمون همین ها و اینا دلالتشون ضعیف. حالا بریم به سراغ استدلالات دیگری که شده. یکی دیگه از استدلالی شده و اون این است که گفتن که عرض کنم به خدمت شما قطعا و یقینا با دلالت اون روایاتی که خوندیم قبلا قیام شرط تکبیر هست. یعنی در حال تکبیر یجب اینکه مصلی قائم باشه. بعضی از آقایون خواستن این ادعا رو بکنن که خود استقرار مقوم قیامه. یعنی وقتی که گفتن شما باید ایستاده باشید در حال قیام باشید، این ظهور داره در این که بدنتون آرام باشه. پس خود قیام قائم بودن منصرف به چی؟ منصرف به قیام مع الاستقرار، مع استقرار البدن. یعنی بدون استقرار بدن در حالتی که موج میزنه از این طرف اون طرف بدنش قیام صدق نمی کند عرفا. اینطور فرمودن. ولیکن این هم قابل مناقشه است. این دلیل هم نمیتونیم قبول بکنیم برای اینکه قیام به معنی ایستادن. اما تکون خوردن اعضای بدن این بابت اطلاق عامه. لذا این استدلال هم ما را به جایی نمیرسانه. و پس بنابراین ما اینجا چه دلیلی داریم؟ دلیلی که قابل مناقشه نباشه عبارت است از اجماع و تسالم فقها. تسالم یعنی این که این مطلب بین فقها بدیهیه، هیچ قابل تشکیک نیست. همه فتوا دادن به این که در حال صلات استقرار بدن و طمأنینه شرطه. پس بنابراین مستند ما و مستمسک ما در شرطیت استقرار همون اجماع میشه. توجه فرمودید و اون وجود اجماعات محکمه که نمیشه هم درش خدشه کرد. عرض کنم به خدمت شما خب ایشون هم تمسک میکنه به همین اجماع و تسالم بین الاصحاب قدیما و حدیثا. این تا اینجا تموم. حالا بحث دوم و این است که این شرطیت استقرار آیا هم مربوط به عمد به همسر، همطور که مرحوم سید فرمود، مرحوم سید هم در قیام شرطیت قیام و هم استقرار فرمود فرق نمی کنه، هم فی حال العمد و هم فی حال سهو و نسیان. خب در قیام که قبول کرد، بالاخره دلیل داشتیم، دلیلش ایاتون باشه موثقه عمار بود که سوال کرده بود راجع به نسیان القیام، حضرت فرمود باطله و چی؟ و باید اعاده کنه ترجمه ترید. ولی آزا با موثقه عمار حدیث لا تعاد رو هم تخصیص زدیم، اینا بحثای دیروزمون بود، این در رابطه با قیام. اما در رابطه با استقرار نه، ما هیچ دلیلی نداریم، دلیلمون هم منحصره در اجماع، اجماع هم دلیل لغوی و اطلاقی نداره. پس بنابراین اکثر محشین هم همینطور نظر دادن که لا دلیل على شرطیت الاستقرار فی حال النسیان، یعنی بدنش تکون میخواد، یادش بود، غافل بود در حال غفلت و نسیان و سهو با تکون خوردن بدن تکبیر را گفت، انشاءالله صحیح هست. چرا؟ برای اینکه اولا دلیلمون لبی و دلیل که لبی بود میتونیم اصالت رو برای جاری ثانی هر آنی که حدیث لا تعاد داری، حدیث لا تعاد استقرار بدن جز مستثنا نیست، جز عقد مستثنا منه، فلا تعاد السلات من، توجه فرمودید. و بنابراین عرض شود دیگه در حال سهو و نسیان رو قبول نداریم که مبدل باشه. نه بعد گفتیم، بله نه بعد گفتیم خمید، بله جمع مراجعه بکنید به جمع حافظه یک باید، چون بعد جواب دادید گفتیم بله میشه تقریر کرد که حدیث لا تعاد شامل نشه، ولی بعد جواب دادیم که میشه نسبت به، نه نسبت به اصل تکبیر، چون بحث سر اصل تکبیر نیست، بحث سر این که در حال تکبیر قیام نداشته یا استقرار بدن نداشته اما تکبیر رو گفته، آره صحت عرفیه داره، ورود عرفی کرده در نماز. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.